اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش‌ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز و فردا در شماری از ولایت‌های افغانستان بارش برف و باران، بادهای شدید و جاری شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. این ریاست امروز در وبسایت خود گفته که در 30 ولایت و شمول پایتخت باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها تخمین شده است. از باشندگان این ولایات خواسته شده که مراقبه خطرهای سرازیر شدن سیلاب ها باشند. مقام های محلی طالبان در کنر میگویند که دو جنگجوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در آن ولایت کشتند. در اعلامیه قماندانی امنیتی طالبان در کنر ادعا شده که این افراد شب گذشته در تنگی سپیدار مربوط به ولسوالی سوکای در نتیجه یک عملیات کشته و یک تن هم اسیر شده است. بر اساس اعلامیه تحقیقات از فرد دستگیر شده ادامه دارد. این دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان سیاست های بدی را یکی پی دیگر طرح کرده و به این رسیدن زیرا جامعه جهانی به آنها محاسبه نکرده است. این دربار امروز در شبکه اجتماعی اکس ویدیوی اثر فطرت دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر را منتشر کرده که میگوید پس از 2 سال بدرفتاری سیستماتیک در برابر زنان و دختران افغان، طالبان از سوی سازمان ملل متحد و سایر کشورها پاسخگو قرار داده نشده و جسورتر شدند. و مقام‌های ساحوی اوکراین میگوید که نیروهای روسی امروز 10 حمله تیاره بی پیلوت و راکت را بر زیربناهای حیاتی دومین شهر بزرگ اوکراین خارکیف انجام داده که باعث خسارات و قطع برق شده اما تلفات جانی نداشته است. رئیس اداره نظامی خارکیف در شبکه تلگرام نوشته که تاکنون این حملات هیچ قربانی نداشته و آنها در حال ترمیم سیستم انرژی است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که بدرفتاری طالبان در برابر زنان و دختران افغان بدون پاسخگویی به جامعه بین‌المللی آنها را جسورتر ساخته است.
طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
در گزارش میشنوید که مقام‌های آمریکایی میگویند طالبان پول کمکی این کشور را به جیب خود و یا متحدان خود میاندازد. میدانید که قانون مهاجرت اتحادیه اروپا تصویب شد. در گزارش میشنوید که عفو بین الملل گفته که این تغییرات نقض حقوق بشر را نشان میدهد. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان به خاطر رو آوردن به سیاست وضع محدودیت ها و حساب دهی قرار ندادن از سوی جامعه بین‌المللی جسور شدند. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر ویدیویی از سحر فطرت دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان این سازمان در صفحه اکس خود این موضوع را مطرح کرده است. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید از اینکه جامعه جهانی طالبان را حسابده قرار نداده است، آنها به گونه پیهم با محدودیت‌هایشان ادامه دادند. سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر، این موضوع را در یک پیام ویدیویی مطرح کرده که این سازمان آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نشر کرده است. سحر فطرت در این پیام ویدیویی میگوید:
پس از 2.5 سال به این سو رفتار سیستماتیکی که در آن طالبان توسط سازمان ملل متحد و دولت‌های زیرآبی حسابی قرار داده نشده، این موضوع طالبان را در مورد هدف قرار دادن زنان که اکنون آشکارا اقدامات خود را اعلام می‌کنند جسورتر کرده است. طالبان به دلیل عدم توجه جامعه جهانی و سیاست اعمال محدودیت‌های پیهم روی آورده است.
دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که حکومت‌ها باید طالبان را به خاطر نقص حقوق زنان و دختران افغان مسئول بدانند. آنها در حال این موضوع را مطرح می‌کنند که هیچ کشور جهان تاکنون طالبان را به رسمیت نشناخته است و حتی در برخی موارد تعامل با طالبان را مشروط به تغییر سیاست‌های محدودکننده آنها کرده است. در همین حال در کنار نگوهش این اقدامات برخی از رهبران آنها را هنوز هم از لیست‌های سیاه بیرون نکردند. همزمان برخی از دختران و زنان افغان میگویند طالبان تا زمانی در رویکردشان نرمی ایجاد نمی‌کنند که جامعه جهانی در برابرشان اقدام نکنند. سپوشمای که محصل پوهنتون طبی کابل بود میگوید جهان بر طالبان فشار وارد کند تا حقوق اساسی و اسلامیشان را برایشان بدهند. او بر رادیو آزادی گفت:
بدی هیلیو چه بشری حقوق و نریوال سازمان
امید است که دیدبان حقوق بشر جامعه جهانی و سایر کشورها اقدام عملی کرده و حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهند تا بتوانند موانعی را که بر سر راه حقوق دختران به ویژه در زمینه آموزش وجود دارد برطرف کنند.
در همین حال مسعوده کوهستانی که پیش از این در یک اداره دولتی کار میکرد بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون های حقوق بشر و یا مدافعین حقوق بشر و نهادهای بین المللی نسبت به اینکه نگرانی های خود را در این مورد اعلام بدارن، بهتر است که روی مورد حذف از این تروریست ها فکر کنن، نه تنها که مردم ما را نجات بدن، مردم اسیر را، بلکه جهان را از این سیستم افراطیت تروریستی باید از تغییر بدن.
این در حال است که حکومت طالبان ادعا می کند که حقوق همه افغان ها به شمول دختران و زنان افغان را در چهارچوب شریعت اسلام تامین کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در کنار محدودیت بر زنان و دختران در بخش های آموزش و کار، آنها را از رفتن به ورزشگاه ها، حمام های عمومی زنانه و پارک های تفریحی نیز منع کردند. هرچند محدودیت های طالبان در برابر دختران و زنان بارها مورد انتقاد نهادهای بین المللی قرار گرفته و از آنان خواسته شده تا در سیاست های خود تغییر ایجاد کنند، اما طالبان تا کنون این کار را نکرده است.
شما شنیدید که پاسخگو قرار ندادن طالبان آنها را جسور ساخته و محدودیت های پیهم بر زنان و دختران افغان وضع کرده میرن. این در حال است که عید در افغانستان جریان داره و دختران و زنانی که از آموزش و تحصیل محرومن میگن که عید فطر امسال بر از اونا معنای نداره. آنها میگوید که عید زمانی است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران و زنان بازگشایی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از شهپور صابر.
سهیلای 24 ساله با شور و اشتیاق می‌خواست در آینده دکتر شود، اما این آرزویش به دلیل بسته شدن نادهای تحصیلات عالی توسط حکومت طالبان با خاک یکسان شد. موقعی که طالبان تقریبا 1.5 سال پیش دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دانشجویان اوناس به گفته ایشان تا امرسانی بستند، سهیلا دانشجوی صنف سوم فاکولته طب در ولایت هرات در غرب افغانستان بود. سهیلا با ناامیدی به رادیو آزادی میگوید برای جشن عید فطر آمادگی نگرفته است.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجرین میکنه، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم.
او در ادامه بیشتر میگوید:
آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود خود تصور کنیم. بعضی دختر است آینده خود خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتبی نه کدام مکاتبی بازه و این خیلی حالا دوی ما خراب کرده.
مانند سوهیلا، صدها هزار دانشجو و دانش آموز زن درد و رنج محرومیت از آموزش را بردوش می کشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک 3 سال گذشته مکتبها را هم بروی دختران بالاتر از صنف 6 بستند. فریبای 19 ساله دانش آموز صنف 10 مکتب در شهر هرات همانند سوهیلا جشن عید امسال را با غم سپری می کند. او به رادیو آزادی چنین می گوید.
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هنا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند 2 سال قبل نه برای خود خو لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
زرمینه 47 ساله مادر فریبا میگوید که 3 دخترش از آموزش محروم هستند و به خاطر ناراحتی آنان او نیز امسال عید ندارد. 1 دختر او دانشجو و 2 دختر دیگرش دانش آموزان صنفای 10 و 8 هستند. زرمینه به رادیو آزادی میگوید
خوشحالی ما خوشحالی اولادم و وقتی که اولادم خوشحال نباشم ما ایدی نداری خوشحال نیم، چون مکتبا بسته پوانتونا بسته، همه مایوس نمیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادم میبینی که افسرده و غمگینم ایدی ندارم، ما اید نداریم، خوشحال نیم از واسه اولادا. خوب
سوهیلا میگوید که قبل از بازگشت طالبان او با شماری از همصنفانش با هیجان خاصی برای جشن عید فطر برنامه ریزی میکردن، با هم به بازار می رفتند و لباس و کفش نو می خریدند. او به رادیو آزادی می گوید که خاطرات آن روزهای شاد با واقعیت فعلی زندگی او و همقطارانش زیر سلطه طالبان کاملا در تضاد است.
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خو با هم میکردیم. بعد از این که عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر خو، و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتی حالا همون تماس هم نداریم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با نگرانی از بحران بشری در افغانستان میگوید که کمک‌های مالی دهندگان آمریکایی به جای زنان و کودکان در افغانستان به جیب طالبان و متحدانشان می‌رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا بار دیگر از بحران بشری در افغانستان و احتمال سوء استفاده طالبان از کمک‌های آمریکا انتقاد کرده است. آقای مکال روز چهارشنبه در جلسه استماعی این مجلس که با حضور سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی آمریکا برگزار شده بود گفت که کمک‌های مالی دهندگان آمریکایی به جیب طالبان و متحدانشان می‌رود.
ما به درستی می دانیم که کمک های مالیات دهندگان امریکایی به جای این که به زنان و کودکان رنجیده افغان برسد به جیب طالبان و متحدانشان می رود. دستاورد های افغانستان در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان با تصمیم یک جانبه بایدن مبنی بر خروج از افغانستان از بین رفت.
سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در این نشست که در خصوص اثربخشی کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای آمریکا در کشورهای مختلف معلومات می‌داد، تلویحا انحراف کمک‌های ایالات متحده در افغانستان را تایید کرد. او افزود که آنها به طور مداوم در حال ارزیابی فعالیت‌های خود توسط یک ناظر مستقل در این کشورند. So we are continually
assessing our activities as you... علاوه بر اقدامات، مقررات و گزارش‌های سازمان‌های همکار در مورد سوء استفاده از کمک‌ها در افغانستان، یک شخص ثالث به حیث یک ناظر مستقل نیز حضور دارد که به مکان‌های توزیع کمک می‌رود و موارد را بررسی می‌کند. ما دیدیم که برخی از سازمان‌های همکار ما به دلیل انحراف و سوء استفاده یا به دلیل اینکه نتوانستند زنان را استخدام کنند، توزیع کمک‌ها را تعلیق کردند.
اما پیش از این متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بارها در پاسخ به نگرانی ها از استفاده طالبان از کمک های بشر دوستانه گفته که تدابیر جدی برای نظارت و ارزیابی بر توزیع کمک ها وجود دارد و آمریکا هیچ نوع کمکی در اختیار طالبان نمیگذارد. او افزوده که تمام سازمان های تطبیق کننده برنامه های آمریکا ملزمند که کمک ها را به دست کسانی برسانند که به آن نیاز دارند. حکومت طالبان هم پیش از این همواره ادعاها در مورد سوء استفاده از کمک ها در افغانستان را رد کرده، گفته که آنان روند کمک ها را تسهیل می بخشند. گفتنی است که ایالات متحده پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیش از 2.5 میلیارد دلار در بخش بشری و انکشافی با افغانستان کمک کرده است. اما اداره سرمافتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار مدعی است که ایالات متحده هیچ ابزار و تدابیر برای جلوگیری قطعی از سوء استفاده طالبان از کمک‌ها در افغانستان ندارد و تاکید کرده که کمک‌های آمریکا نباید به دست طالبان بیفتد. سیگار گفته که آمریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده بشری هفته 40 میلیون دلار کمک را از طریق ملل متحد به افغانستان فراهم می‌کند. بر بنیاد معلومات سازمان ملل متحد، کمک‌های نقدی آمریکا و دیگر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نزدیک به 24 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قانونگذاران اتحادیه اروپا پس از سالها بحث تغییرات جدیدی را در قوانین مهاجران آن اتحادیه تصویب کردند. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که در سال 2015 میلادی 1.3 میلیون تن، عمدتاً کسانی که از منازعات در سوریه و عراق فرار کرده بودند، به کشورهای عضو اروپا پناه آوردند. عفو به ملل گفته که این تغییرات جدید منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
قانونگذاران اتحادیه اروپا چهارشنبه 10 اپریل اصلاحات اساسی و مهم را در قوانین مهاجرت این اتحادیه تصویب کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این حرکت با امید آن صورت گرفته تا سالها اختلاف در مورد مدیریت ورود هزاران تن فاقد اجازه پایان یابد و گروه‌های راست افراطی از یک موضوع کمپاین انتخاباتی برنده رای محروم شوند. اعضای پارلمان اروپا در سلسله 10 رایگیری مقررات و سیاست‌هایی را تایید کردند که تغییرات را در پیمان مهاجرت و پناهندگی وارد می‌کند و تعیین می‌کند که چه کسی باید مسئولیت مهاجرین را در زمان ورود آنها بر عهده گیرد و آیا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسئول کمک هستند یا خیر. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا این بسته اصلاحات در قوانین مهاجرت را قبل از اجرایی شدن آن احتمالاً در اواخر ماه اپریل تایید خواهند کرد. روبرتا متسالا رئیس پارلمان اروپا و یکی از قانونگذاران ارشد سابق در زمینه مهاجرت که به هموار کردن راه برای بسته این تغییرات کمک کرده، در شبکه ایکس یا تویتر سابق این تغییرات را تاریخ ساز خوانده است. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی این تغییرات را یک موفقیت بزرگ و بسیار مهم توصیف کرده، گفته که این اتحادیه از افراد که از جنگ‌های وحشتناک، ترور، شکنجه و قتل فرار می‌کنند حفاظت می‌کند و در آینده این مسئولیت در قبال پناهندگان بر دوش این اتحادیه بیشتر خواهد شد. طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که 1.3 میلیون تن، عمدتاً آنهایی که از جنگ در سوریه و عراق فرار کرده بودند، در سال 2015 میلادی به اروپا پناه بردند و سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا از هم فرو پاشید. مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا تحت فشار قرار گرفت و کشورهای شمال اروپا موانعی را برای توقف ورود پناهجویان ایجاد کردند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اروپا اقدامات بحث برانگیز را شامل می شود. طور مثال، از سن 6 سالگی می توان از کودکان تصاویر چهره و آثار انگشت گرفت. ممکن است افراد در جریان بررسی دوسیه‌هایشان دستگیر شوند و از این اصلاحات می توان برای اخراج سریع افرادی که اجازه اقامت ندارند استفاده کرد. بر اساس تغییرات جدید، کنترل در سرحدات اتحادیه اروپا تشدید می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز تسریع خواهد شد.
بیشتر از خبر،
اینجا رادیو آزادی است. ممنون که تا این دم با ما هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح شنیده میتونید. حال یک گزارش. طالبان تلاش میکنند که یک اردوی منظم و متعارف تشکیل کنند، اما در مورد شمار این اردو همواره آمار زد و نقیز ارائه کردند. ما در این گزارش جستجو کردیم که تحقیق چنین چیز چقدر ممکن است.
جنگجویان طالبان نزدیک 20 سال به عنوان یک نیروی شورشی در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان تحت حمایت غرب جنگیدند و بیشتر از تاکتیک های جنگ چریکی و حملات انتحاری کار گرفتند. اما پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اسد 1400 خورشیدی، حکومت سرپرست طالبان بارها از تلاش برای ایجاد یک اردوی منظم و کارآمد سخن گفته است. مقام‌های ارشد حکومت طالبان در حدود 3 سال گذشته آمار زد و نقیزی را در مورد شمار نیروهای خود پیشکش کردند. 6 ماه پس از برگشت طالبان به قدرت، ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان و پسر ملا محمد عمر بنیانگذار تحریک طالبان افغانستان، موضوع ایجاد اردوی طالبان را مطرح کرد. او در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود گفته که رهبری طالبان طرح تشکیل اردوی جدید را تایید کرده است. مجاهد گفته بود در نظر دارند تا یک اردوی 110 هزار نفری ایجاد کنند که بر اساس ادعای او در آن زمان 80 هزار نفر برای پیوستن با آن ثبت نام کرده بودند. سپس مولوی کبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت که در تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی آنان 300 هزار نفر شاملند. اما به تازگی فسیح‌الدین فطرت لوی درستیز اردوی طالبان گفته که شمار مجموعی نیروهای امنیتی و دفاعی طالبان به 500 هزار نفر رسیده. او در بخشی از گفتگوی ماه گذشتهش با تلویزیون محلی تولونیوس چنین ادعا کرد:
شمار دقیق نیروهای مسلح افغانستان که در چوکات وزارت داخله و استخبارات و وزارت دفاع ملی فعلا ایفا وظیفه میکنند به 500 هزار میرسه و شمار نیروهای اردوی ملی اسلامی افغانستان تا 172 هزار رسیده و در حال رشد است. مطابق با ضرورت از این هم اضافه تر میشه.
فطرت گفت که کندک انتحاری طالبان لغو شده و از آیان به گفته او در قالب نیروهای ویژه حکومت طالبان جابجا شدند. اما اجمل عمر شنواری سخنگوی پیشین قوای مسلح نظام جمهوری مخلوع افغانستان ارقام طالبان را دور از حقیقت میخواند.
تعداد کلی از اینا در وقت جمهوریت تقریبا از ارقامشان از 40,000 الی 60,000 تجاوز نمیکرد، بالاتر یعنی نبودند. با او اساس این ارقام صرفا جنگ روانی و به از او بیش کدام گپ ندارند در این مورد، ولی امکان دارند از بعض ممالک به خاطر از این ارقام اینا بعضی امتیازات را به دست بیارن، به او اساس اینا میخوان که ارقام بالا را اعلان بکنن.
محمد اسحاق اطمر آگاه نظامی استاد در برلین ظرفیت حرفه‌ای نیروهای طالبان را زیر سوال میبرد.
کسایی که با طالبان در صفوف نظامی هستند به خاطر گرفتن یک مقدار معاش معین ماهوار اینا علاقمند هستند که با نظامی ها یا با اردوی طالب ها همکاری بکنن، اما در مجموع گفته میتونیم که نیروی نظامی طالبان نیروی از نظر فکری با هم متحد نظر، ولی از نظر نظامی تعلیمات مسلکی و خاص نظامی را ندارن.
پس از برگشت طالبان به قدرت یکی از مسائل عمده ای که دامنگیر افغانستان شده مشکلات اقتصادی است. با در نظر داشت این وضعیت طالبان چگونه قادر به تامین مالی نیروهای امنیتی و دفاعیشانند؟ احمد خان در یکی از آگاهان امور نظامی و استاد در سویدن چنین پاسخ میدهد:
در صورتی که کشور ما بعد از حکومت طالبان با طرح‌های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی قرار دارد، ما افغانها باید بدانیم که تمویل یک گردوی 500 هزاری از کدام راه ها صورت می گیرد.
فسیح‌الدین فطرت لوی درستیز طالبان سال گذشته بیان که از رقم مشخص یادآوری کند گفته بود که بیشترین سهم بودجه حکومت طالبان به فعالیت های نظامی اختصاص داده شده. او درآمدهای مالیاتی و گمرکی در افغانستان تحت سلطه طالبان را دو منبع عمده تامین بودجه نظامیشان خوانده و گفته بود که بیشترین پول را وزارت دفاع طالبان دریافت می‌کند. پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دسترسی به اطلاعات دقیق در نهادهای حکومت طالبان دشوار شده است. بر اساس اداره احصائیه طالبان از ماه سنبله 1400 تا جوزای 1402 در مجموع نزدیک به 77 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی مالیات مستقیم جمع‌آوری شده است. همچنان گفته شده که در این مدت حکومت طالبان توانسته که بیش از 79 میلیارد افغانی، یعنی بیش از 1 میلیارد و 25 میلیون دلار آمریکایی را از گمرکات حاصل کند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام جمهوری مخلوع در 20 سال نظام جمهوریت وضعیت متفاوت بود. مصارف سالانه نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری مخلوع افغانستان بیش از 5 میلیارد دلار گزارش می‌شد که قسمت اعظم آن را ایالات متحده می‌پرداخت. در مورد تعداد این نیروها در آن زمان هم اظهارات ضد و نقیض منتشر می‌شد، مثلا گاهی 300 هزار و گاهی هم 3500 هزار. اما محمد رادمنش، یکی از سخنگویان پیشین وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان، در مورد تعداد نیروهای امنیتی و دفاعی نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی چنین میگوید:
195000 تشکیل بود، ولی ما تانستیم تا 150000 رو بالا ببریم، ولی در وقتهای متفاوت این تغییر میکرد، ولی عموما 150000 نفر داشت.
از موجودیت عساکر و پلیس خیالی در نظام جمهوری مخلوع هم گزارش می شد. سرباز خیالی به عضوی از نیروهای امنیتی گفته می شود که هویت اصلی یا جعلی او در اسناد و مدرک دولتی ثبت باشد و اسمش حقوق پرداخت شود، اما خودش حضور فیزیکی نداشته باشد. رادمنش هم حضور سربازان خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین را می پذیرد.
نیروهای خیالی بعد از به وجود آمدن آقای اشرف غنی زیادتر شد، اما در وقتش نیروهای خیالی به خاطر از اینکه محاسبه زیاد دقیق بود نبود، اما در آخرهای اشرف غنی که کماندانهای بی تجربه سر کار آمدن و فقط روی منافع شخصی خود حساب میکردن، بعضاً به وجود آمد. مثلا در هلمند، در قندهار، در پکتیا، ننگرهار و در قطعات دیگه مثل کندوز این پروسه متاسفانه به وجود آمد.
اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگر در یکی از گزارش‌هایش در ماه آگوست 2019 گفته بود که بیش از 42 هزار سرباز خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجود است که وزارت دفاع نظام جمهوری مخلوع در آن زمان این گزارش را رد کرده بود. با وجود هزینه 10 میلیارد دلاری، نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع به سرعت و به صورت کامل فروپاشیدند، اما تقریباً تمامی تجهیزاتشان به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که عمدتاً از سوی ایالات متحده فراهم شده بود و دست طالبان افتاد، از ماشیندار و موترهای نظامی زرهی گرفته تا هلیکوپترهای نظامی. حال دیده شود که آیا طالبان خواهند توانست نیروهایشان را از جنگجویان شورشی که از حملات انتحاری هم به عنوان یک تاکتیک کار می گرفتند به یک اردوی منظم و متعارف تبدیل کنند. برخی از ناظران می گویند که از این سخنان فسیح‌الدین فطرت لویدرستیز طالبان برمی آید که هنوز شاید برای تحقق چنین چیزی زود باشد.
اردوی ما در صورتی که اگر یک مشکلی پیش شود که کسای بار دیگه بخواهند که افغانستان مورد تهاجم و تجاوز قرار بتن و اشغال بکنند، کل نیروهای ما در برابر از وایستی شود.
پیام ها و نظریات شما
به تمام ملت و وطن مردم افغانستان، مسلمانان جهان و تمام دنیا مبارک. عید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع فکر آرامشی خود داره، صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امی عید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود و ما هم به عید و یک فال نیک گرفتیم و به خوشی و سلامتی سپری کردیم در یک امنیت کامل، در یک آسایش و آرامش خوب با جمعی از ملت و مردم افغانستان که یک مردم متحد و واحد بودند و اینجا یک عید خوبی را سپری کردیم.
اسم ما محمد اعظم است، از ولایت لوگر هستم. رسم و رواجات اگر فیلن هم یک چیز هست، هم یک رقم است. ما خود اول خانه دوستا می خواهیم بریم، بعد از دیگه خانه رفاقا و اندیوالا و بعضی هم دیگه.
عید شما مبارک باشه. عرب زاده هستم،
امی فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک عید بسیار خوش روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب و هوای خوبش که نه کس تشنه شد نه گشنه شد. بسیار یک روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب. نازنین امیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا امیجا نماز ادا کردیم. بسیار یک مزه‌دار نماز، بسیار یک عبادت خوبش. بسیار مردم به شوق آرام به دل آرام آمدن. امید خداوند دوستار نگره کسایی که در خارج بدن، کسایی که در داخل بدن. عید بر مردم بسیار زیاد خوشگوار ساختن و کمکایشان رسیده و از دم فامیلای ما از هر کدامایی که بدن کمکایشان رسیده بر فامیلا. نام خدا خداوند خیر بده کسایی که در خارج است، خصوصا از ما نماینده های همی قوم خود هستیم. همی کمکایی که کسایی که در خارج هم بود برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود کمکا را در خانهشان رساندیم.
پیام شما نظر شماست.